جریمه اسکی. یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام، من خسرو معتضد هستم. برنامه عبور از تاریخ رو ادامه میدیم. داشتیم میگفتیم که ما در جهانی بودیم که اطراف ما اقوام متجاوز بودن، جنگجو بودن، آدمکش بودن و ما توانستیم اولین دولت همگیر ایران رو، یه دولت بزرگی به نام ماد به وسیله دیاکو که کت خدا بود، بزرگ یک شهر بود یا قصبه، ایجاد کنیم. خب متاسفانه دولت مات هیچ سنگ نوشته و سندی باقی نمانده است. تنها تعدادی سنگ نقش و نوشته های کتیبه‌ای دشمنان آنان، پادشاهان آشوری و نیز نوشته های مورخان یونانی این سلسله را آن هم در دو قرن اخیر به آیندگان معرفی کرده. یک محقق روس اثر بسیار عرشوت که مبسودی درباره این پادشاهان نوشته، آدم حسابی هستش، کاجدان و دیگران، اینا اومدن یه اثر خیلی جالبی درباره اینها نوشته. ماتا را به وجود آورنده اولین دولت تقریبا متمرکز و سراسری ایران میتوان انگاشت. مورخان شوروی به اصطلاح مدارک زیادی داشتن، اومدن و در ایران هم تحقیق کردن. ماتا با کار روی مس، برنز، طلا، آلیاژ طلا و نقره یعنی الکترون آشنایی داشتن. کتیبه های شاهان آشوری از جنگ با ماتا، اسیر کردن سندگران بیشماری که بعداً به برده تبدیل شدن سخن میگویند. ماتا به عنوان پرورش دهندگان اسب شهرتی داشتن. از دیرباز از عرابه هایی که دارای چرخ‌های صفحه‌ای بود استفاده می‌کردند. ایران از معادن مفید بسیار غنی برخوردار است. در مناطق کوهستانی ایران مس، آهن، سرب، طلا، نقره، مرمر سفید و رنگین، سنگ‌های قیمتی، لاجورد استخراج می‌شد. جنگل‌هایی که کوهستان‌های آنها را می‌پوشاند. از درختان بلوط، سرو، کاج و تبریزی، یعنی موادی که بهترین چوب ساختمانی را به وجود می آورند، سرشار بود. در دامنه زاگرس درختان میوه مانند سیب، گلابی، به، گیلاس و هلو کاشته شده بود. در نقاط پراب در سرزمین هایی که به خوبی آبیاری شده بود غلاتی از قبیل گندم، جو و ارزن با موفقیت کشت می شد. هرودوت ماتها را شامل 6 قبیله می دانند. اینا اجداد ما بودند، اینا پدران ما بودند، باید ما اینها را بشناسیم که بعدن حصه اصلی ارتش ماد از این قبائل تشکیل شد. بوسیلنها یا بوزها، پارتاکینان یا پارتاسینیها، استروخانیان یا استروشاتها، آریزانتانیان یا آریزان، بودیان یا بودها و سپس مغان. دیکو در دوران سلطنت طولانی خود یک فرمانروای محلی بود. او در شورش خود بر ضد آشوریا شکست خورد و مدتی از ماد به مناطقی که امروز سوریه خوانده می شود تبعید گردید. پسرش فرافرتیش پس از نشستن به جای او به ماد اکتفا نکرد، در صدد تصرف ایالات مجاور خود مانند پارس افتاد. ظاهرا این شق قبیله بوسیلنها، پارتاکیانها، استروخانیان، آریزانتانیان، بودیان و مغان و قبائل همگن آنها مانند مانائیها، ساکنان پیرامون دریاچه اورمیه، سلحشوران کارازموده بودند. اورمیه الف واو ر میم یه سلحشوران کارازموده بودند. آشوریا ابتدا با پیشروی در خاک فلات ایران با آنان به شیوه خشونت آمیز معمولی خود رفتار کردند و کشتار و ویرانگری و سوزاندن روستاهای ایشان را در کتیبه‌های خود می‌نوشتند. گاهی آنان را کوچ می‌دادند، گاهی به بردگی می‌گرفتند، اما بعدها هنگ‌هایی از ایشان را به خدمت ارتش خود درآوردند و روابط خود با فرمانروایان ماد را تا حد ازدواج با دختر پادشاه ماد گسترش دادند. در ترتیب ماتا نظامیان خوبی از آب در آمدن. اول قبل از میلاد، 1000 سال قبل از میلاد، علاوه بر ماتها، کادوسیان، کاسپیانها، اینا ایرانی‌ها هستن ها، در سواحل جنوب باختری دریای کاسپی، کاسپی چیه؟ کاسپیان یا دریای هیرکانی یا ورکانه که مدت‌ها بهشون میگفتن دریای خزر، کوتیها، لولوبیها در مغرب سرزمین ماتها، کاسیان در جنوب غربی سرزمین ماتها، ایلامیان در جنوب آنها زندگی میکنن. این همه اجداد ما هستن، کتیبه‌هاشون به دست اومده. کمی آسوتر به طرف باختر هوری‌ها یا هوریان‌ها بودن. در مرکز و جنوب عراق امروز اکدیان و آرامیان، در شمال کشور عراق امروز قوم اورارتو یعنی ارمنستان حکومت داشتن. آذربایجان، ری، اصفهان، شهر و ناحیه اکباتان جزء قلمرو ماد بود. سرزمین های تحت اداره ماتها را میتوان از آذربایجان تا همدان و نواحی تهران امروز رگا، ری یا رگا مشخص کرد که کم کم این اراضی گسترش یافت. تمام نواحی مجاور و حتی سرزمین های جنوب پارس و غیره را شامل شد. وقتی دولت ماد تأسیس شد، قبایل ششگانه و دیگر اقوام مجاور تحت فرمان پادشاه ماد در آمدند. پدر دیاکو فرافرتیش نام داشت. دیاکو نام پدر را روی فرزند خود گذاشت. زندگی نیروی نظامی در ایران از آن زمان آغاز شد. تشکیل ارتش در ایران، انتخاب پادشاه، تأسیس ارتش ورزیده و منظم را برای این موضوع می داند. اینه کی گفته؟ اومستد، محقق برجسته آمریکایی، کتاب تاریخ ایران را نوشته که روستاییان واستریوشان، این کلمه چقدر قشنگ به روستا میخوره، واستریوشان برای نگاهبانی جان و املاک و احشام و اقدام و زنان و دختران خیش از خطر تهاجمات صحراگردان پیرامون مراکز مسکونی خود دیوار ساختند. دیوار اینطوری ایجاد شد و ناچار شدن فرمانروایی برگزینند تا در زمان یورش تاراجگران به آنان فرمان داد چگونه از قرارگاه و خانواده خود دفاع کنند. کتاب اومستت رو بخونید، بسیار کتاب خوبیه. من تو این کتابایی که میبینم تصاویر زیادی دارم از مردم کشاورز ایران، یه بره تو دستشه ایرانی با اون لباس قدیمیش، یه بره تو دستشه، هر شود که بسیار جالبه. ایرانی ها از ابتدا همشون چی بودن؟ همشون ایرانی ها کشاورز و دامپرور بودن، علاقه داشتن اراضی خشک و بدون آب و علف و سهاری تفتیده ایران رو آباد کنن، عاشق زندگی سلجویانه بودن، علاقه به رفتار آرام و مسالمت‌آمیز بدون استفاده از ابزارهای دفاعی و آمادگی بدنی برای رویارویی با یورشگران آزمند. این آشوری ها گیسوان دراز مجعد داشتن، تو حمله نیستوری اومده تمام این کتیبه ها رو گذاشته، قامت بلند، عضلات وزریده، شقاوت و خونسردی شگفت‌انگیز در آدم کشتن. همه مردمان فلات ایران از اینا میترسیدن، ولی ترس مهاجمان را از تعدی باز نمیداشت. آنچه که باز میداشت مسلح بودن بود، آماده بودن بود، و این بود که ماتها همه فنون رزمی رو به داوطلبان آموختن. ماتها و پارس ها از آغاز مردمان ضعیف و ترسو و قضاقدری نبودن، بلکه سلحشور و مانند هر قوم کشاورز و چوپان تا حدودی خشن بودن، به پیکار با طبیعت عادت داشتن، اما معتقدات و تشویق به آباد کردن اراضی بایر و شیوه های کشاورزی، دامپروری، حفر قنوات چنان آن را شیفته و دلبسته کرده بود که دست به سلاح نمی بردن مگر آنکه ضرورتی پیش آید. همین مبارزه با طبیعت بزرگترین مبارزه بود. کشور ما خشک بود، کشور ما از خشکسالی همیشه در هراس بود، باران در ایران کم بود مگر در نواحی شمالی ایران، زمین‌های خشک برهوت بدون کمترین عرش و گیاه و به اصطلاح علف و گیاهی که بر بیاد. ایرانیا می‌رفتن قنات حفر می‌کردن، قنات اختراع ایرانیا بود، چشمه از چشمه می اومدن، عرض شود که چاه می کندن کنار چشمه ها، بعد قنات از زیر خاک. فردریچارز آمریکایی اومده تمام اینا رو دیده، ماتش برده، مبهود بود. دیروز براتون کتاب زیر آسمان کبیر رو دو سه روز پیش خوندم که چه بلاهایی مردم برای آب داشتن. برای دفاع از خودشون ملت ایران نظامی و جنگجو شدن، در جنگ و ستیز نیز شیوه آشوری ها رو برگزیدن، یعنی ورزش، عملیات نظام جن، عملیات عرض شود که شمشیربازی، نیزه افکنی و تمام این مسائلی که شاهنامه اشاره میکنه. شاهنامه اسطوره است، ولی نمیشه گفت فقط قصه است، برای که هنوز ما در سرزمین سوخته در سیستان و بلوچستان کاوشگران ایتالیایی و ایرانی و باستانشناسان سالها گشتن، چیزایی به دست آوردن. این عرشبت دولتهای باستانی ایران، پیشدادیان و کیانیان در مغرب ایران نبودن، در جنوب غرب ایران نبودن، ماتها در مغرب بودن، پارسا در جنوب بودن، در فارس بودن، در خوزستان بودن، در شوش بودن، در استخر بودن، استخر فارس. ولی اینا کجا بودن؟ پیشدادیان و کیانیان همه رو با مشخصات شاهنامه بر اساس داستانهای قدیمی عرض شود منصور، یعنی نصری ایران برداشته نوشته، شاهنامک، گاهنامک، خداینامک. بنابراین اینا رو باید یک زمانی کشف کرد که اینا کجا بودن. پادشاه ماد با نبوپلسار پادشاه بابل هم پیمان شد، به سال 612 قبل از میلاد نیروهای متحد آنان شهر نینوا را گشود. یکی از کتابای خوبی که میخوام به شما معرفی کنم سرگذشت تمدنه، کارل ال بکر، فردریک دنکاف، کتاب بسیار خوبی، تو افغانستان از طرف پوهنتون یعنی دانشکده ادبیات افغانستان چاپ شده. خدا نگهدار شما، تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان. ایران، تهران،
شبکه جوان. هر چهار سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر میکنیم به
کوروساو، یه جزیره کوچیک با 150 هزار نفر جمعیت که شاید شبیه یکی از روستاهای ایران باشه. امسال یکی از مهمونای جام جهانیه. کوروساوا اسمیه که شاید شما رو یاد کوروساوا فیلم ساز ژاپنی بندازه، شاید یاد ماشین اوپل کورسا یا حتی کروسان بیفتیم. اما مطمئناً آخرین چیزی هم که با شنیدن نام کوروساوا یادش نخواهید افتاد فوتباله.
How is Curaçao? Curaçao with Eloy Rom, Julian Gary, Cuco Martina, Rashad Van Eijman and of course Cheryl Flores, Vernon Anita, Randy Cubas, Leandro Bacuna, Kenny Corre, and of course, up top it'll be Rangel Oyanga and Juninho Bacuna. The starting 11 for Remco Vicentini.
خلاصه کوروساوا یکی از جزایر دریای کارائیب و به عنوان کشوری مستقل زیر نظر پادشاهی هلند. این کشور کوچکترین و کم جمعیت ترین کشوریه که تا حالا به جام جهانی راه پیدا کرده و هنوز نیومده. دو تا رکورد از رکوردهای کتاب گینس رو مال خودش کرده. در مورد اسم کوروساوا روایت‌های زیادی هست، اما میگن در گذشته دریانوردانی رو که به بیماری اسکوربوت مبتلا میشدن به این جزیره منتقل میکردن و اونا بعد از خوردن میوه های سرشار از ویتامین سی بهبود پیدا میکردن. به همین دلیل اسم این جزیره رو کوروساوا به معنی شفا یافته گذاشتن. چیکی تاریخ عجیب و غریب و پر از کشمکشی داره. کریستوف کولومب این جزیره رو کشف کرد و اون رو از حاکمیت بومیان منطقه در آورد و به خاک اسپانیا ملحق کرد. بعدها هلندیا وارد این جزیره شدن و اون رو به اشغال خودشون در آوردن. از سال 2010 کوروساو از وابستگی به پادشاهی هلند آزاد شد و به عنوان یک کشور مستقل اما همچنان زیر نظر هلندی‌ها به زیست خودش داره ادامه میده. این اواخر هم آمریکایی‌ها به خاطر برهم زدن ذهن مردم ونزوئلا رونق رو به این جزیره آوردن تا ونزوئلا در مقایسه با این جزیره کوچیک یک کشور ورشکسته به نظر برسه. پایتخت کوروساو ویلمستاد، یه شهر رنگارنگ با خونه‌هایی به سبک هلندی و خیابونایی پر از موسیقی و فرهنگ کارائیب. کوروساو همراه با آروبا و بونر سه جزیره معروف موسوم به ABC تو دریای کارائیب رو تشکیل میدن.
Welcome to Curaçao, the sea in the ABC Caribbean Islands alongside Aruba and Bonaire.
ترکیبی از فرهنگ اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین باعث شده این جزیره یعنی کوروساو هویت فرهنگی خاصی داشته باشه. جایی که مردم به زبان‌های پاپیامنتو، هلندی، اسپانیایی و انگلیسی صحبت می‌کنن. از یه جزیره چه انتظاری دارید؟ سواحل زیبا، جاذبه‌های طبیعی، گونه‌های گیاهی و جانوری اختصاصی و آب و هوای استوایی. این ویژگی‌ها کوروساو رو به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب به دنیا معرفی کرده، در حدی که همین جزیره کوچیک 334 هتل درون خودش داره. کوروساو بهشت غواصاست. هر سطح مهارتی داشته باشید، غواصی تو سایت‌های غواصی کوروساو که بیشترشون تو ساحل جنوب غربی هستن، تجربه منحصر به فردیه. لاک‌پشته دریایی، سفر ماهی‌های عقابی و ماهی‌های گرمسیری رنگارنگ تو آب‌های زلال اطراف کوروساو دید خوبی به غواصا میده. دریایی که از 16 تا 30 متر متغیره و هر غواصی که تن به آب‌های کوروساو بزنه، فرصت تماشای منظره‌های خیره کننده زیر آب و رد شدن از بین صخره‌های دراماتیک، دیوارهای پیچیده و لاشه‌های کشتی‌ها رو به دست میاره. قومیت و نژاد مردم کوروساو به دلیل تاریخی پر فراز و نشیب و حضور مردمانی از ملیت‌های مختلف، ترکیبی از فرهنگ و نژاد بومی، اروپایی و آمریکایی. تنوع فرهنگی به همراه آثار تاریخی، موزه ها، معابد باستانی، بازارها و مهره های باستانی جذابیت های گردشگری زیادی رو برای بازدید کنندگان فراهم می‌کند. این کشور زیبا به جز محصولات کشاورزی و صنایع دستی چیزی برای صادر کردن تو بخش فرهنگ یا صنعت نداره. موسیقی، سینما، هنر، معماری و ادبیات در کوروساو همگی وارداتی از اروپا و آمریکا هستند و تو این کشور چهره شاخص یا قهرمان ملی پیدا نمیشه. اما چیزی که از جمعیت 1,410,000,000 چین یا جمعیت 1,450,000,000 هند در نیومده، در 155,000 نفر جمعیت کوروساو پیدا شده. اونم 26 فوتبالیسته که بتونن رویای حضور تو جام جهانی رو برای این جزیره زنده کنن. بعد از کیپ ورد، ازبکستان و اردن، کوروساو چهارمین تازه وارد جام جهانیه. برخلاف خیلی از کشورها، بخش بزرگی از بازیکنان تیم ملی این کشور تو لیگ داخلی بازی نمی کنن. فوتبالیستای کوروساو تو اروپا و مخصوصا تو لیگهای هلند رشد کردن و حتی ممکنه تو خود این کشور هم متولد نشده باشن. ارتباط تاریخی با هلند باعث شده نسل‌های مختلفی از فوتبالیست‌های با استعداد با ریشه کوروساوی تو فوتبال اروپا ظهور پیدا کنند. خلاصه با این جمعیت کم، تشکیل یه تیم در سطح جهانی کار ساده‌ای نیست. سالی که ایتالیا به جام جهانی صعود نکرده، کوروساو میتونه همون تیمی باشه که جام جهانی رو جذاب‌تر میکنه. یه تیم کوچیک با بازیکنایی پراکنده از لیگ‌های مختلف جهان، فرهنگی متفاوت و انگیزه‌ای بزرگ برای دیده شدن. شاید کوروساو تو نگاه اول فقط یه نقطه کوچیک رو نقشه باشه، شاید هم زیر پونز نقشه باشه، اما فوتبال بارها نشون داده که بزرگترین داستان‌ها از کوچیک‌ترین جاها شروع میشه. جام جهانی 2026 میتونه همون صحنه‌ای باشه که این جزیره کوچیک کارائیب رو از حاشیه نقشه به مرکز توجه فوتبال جهان بیاره. After it was seen on television, of course, we see the referees. It'll be a Uruguayan group. Gustavo Tejero will be leading the way. He'll be accompanied by Carlos Barreiro and Richard Pinilan. خانواده موج‌های آبی تو مرحله گروهی با 4 بازی و 4 برد راهی جام جهانی شدن. راحت‌ترین کار ممکن. اونا با هایتی، سنت لوسیا، آروبا و باربادوس هم گروه بودن و تونستن این تیمای از رده خارج فوتبال رو با اختلاف گلای زیاد ببرن و راهی جام جهانی بشن. کوروساو با یه شگفتانه برای ایرانی ها به جام جهانی میاد. یورگن لوکادیا، بازیکن سابق پرسپولیس که فقط 6 تا بازی برای این تیم انجام داد و 6 تا گل هم زد، جزو 26 بازیکن این کشور تو جام جهانی.
دوباره سمت راست، فرصت برای بازیکن پرسپولیس داخل محوطه جریمه، رو به جلو لوکادیا و دروازه رو باز میکنه. چقدر قشنگ میزنه لوکادیا. یه پاس داخل محوطه جریمه و ضربه لوکادیا طاق دروازه رو فرو میریزه.
البته کوروساو یه ستاره هم روی نیمکتش داره، ستاره‌ای که تقریبا رو به افوله و پیرترین مربی جام جهانیه، دیک ادوکات. این مربی سرشناس هلندی کسی بود که کوروساو رو به جام جهانی رسوند، ولی در ادامه به خاطر بیماری دخترش از سرمربیگری کوروساو استعفا کرد. اما یه ماه مونده به جام جهانی، با استعفای مربی جدید همه مردم کوروساو دوباره خواهان بازگشت دیک ادوکات شدند و این مربی برای ادامه رویا پردازی به جزیره کوچک کوروساو برگشت. کوروساو تو جام جهانی با آلمان، اکوادور و ساحل آج هم گروه شده. تیمایی که رویارویی با اونا با اینکه امیدی برای بردن به جا نمیذاره، دست کم میتونه برای مردم جزیره نشین و آرام کوروساو هیجان بی سابقه ای ایجاد کنه و تزریق آدرنالینی باشه که تا حالا تجربهش نکردن. آدرنالین فوتبال.
بیمه شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود